دست لباس برداشتن و کتاب دفترم رو. بهش گفتن کتاب دفتر تو کجا میبری پسر جان؟ مگه جبهه جای درس و مشقه؟ گفت درس و مشق همیشه باید باشه، تو جبهه هم نباید بدش کرد. گفتن برای چی؟ گفت چون جنگ بالاخره یه روزی تموم میشه، اما این مملکت مهندس میخواد، دکتر میخواد، این مملکت فرهیخته میخواد، این مملکت نیاز به ساخته شدن داره. میرم اونجا ایشالله اگر قسمت شد درس و مشق همم ادامه بدن، اما قسمتش این بود که درس و مشقش رو دیگه توی این دنیا ادامه نده. بعد از فرمایشات حاجی علم الهدا یک بخش تقدیر از خاندان معزز شهدا خواهیم داشت با دستان پربرکت امام جمعه شهرمون، و بعد از اون هم انشاءالله در خدمت حاج مهدی آقای سلحشور مددار محترم اهل بیت باشیم که تشریف آوردن به گوشه از این مسجد حضرت زهرا نشستن و از مددهایشون هم استفاده خواهیم کرد. حاج آقا با ادب و احترام صحنه رو تقدیم شما میکنم و تریبون بسم الله بفرمایید تا فرمایشات زیباتون رو در این جلسه قشنگ بشنویم. تا حاج آقا مطلبی رو هماهنگ میکنن اینم بهتون بگم، داشت میرم توی مین داوطلب میخواستن، رفت و برگشت، گفتن بابا ترسیده، سن و سالش کمه، دانشجویه، شاید ترسیده، اومدن عوضش کنن دید داره پوتیناشو در میاره. گفت پوتینا رو چرا در میاری؟ گفت فکر نکنه ترسیدم، ما پوتینام نوعه، تازه اومدم از تاوان تحویل گرفتن، من که دارم میرم رو مین، اینا که میخواد تیکه پاره بشه، این پوتینا مال بیت المال بمونه، من خودم با پای برهنه میرم روی مین. این هم باشه ایشالله تبرکی این جلسه. فرمایشات حاج آقا رو خواهیم شنید با گوش جان، شما هم محبت کنید، باز هم تقدیم کنید به ارواح طیبه همه شهدا هدیه های آسمانیتون رو با ذکر زیبای صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم فلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشكرون. وتوجه اینکه پایان محفل ساعت 10 اعلام شده و طبیعتاً بایستی الان این مجلس تمام شده باشه، شما برادران و خواهران، اساتید محترم، دانشجویان بزرگوار روشن اندیش، با توجه به اینکه وسط هفته هم هست، ایام درسی و مقارن امتحانات پایان ترم، طبیعی است بایستی بدون تسبیح و مداومتی عرایض بنده برای شما عزیزان نداشته باشه و در یک فرصت کوتاه چند دقیقه‌ای بعد از عرض تشکر از این حرکت ارزشمند فراگیر در تمام مجامع آکادمیک و مراکز علمی و دانشگاهی کشور و تشکر از مسئولین محترم برگزاری این کنگره عظیم، برادران و خواهران فرهیخته اندیشمندی که در احیای آثار شهادت و برکات شهادت در عرصه های مختلف علمی و هنری فعالیت کردن و ابتکارات ارزشمند رو در این کنگره بروز دادن، بنده فقط دو نکته رو خدمت شما، بلکه سه نکته رو خدمت شما عزیزان عرض می کنم. متشکرم از معاونت محترم فرهنگی وزارت علوم، برادر بزرگوار فرزانمون جناب آقای دکتر هاشمی که از زمانهای گذشته خدمت ایشون ارادت داشتیم در تهران، که هم بنیانگذار این حرکت پربرکت و احیاء شهادت در دانشگاه ها هستن و هم قدم رنج فرمودن به این شهر مقدس تشریف آوردن و ما رو به فیض رسوندن. تشکر میکنم از معاونین فرهنگی دانشگاه های فردوسی علوم پزشکی آزاد و همه مجامع علمی و سازمان پر افتخار بسیج دانشجویی که این کنگره با عظمت رو الحمدلله اجرا کردن. و در خاتمه هم تشکر میکنم از شما برادران و خواهران شهید پرور و دارای روحیه حماسی جهاد و شهادت که امشب در این محفل حضور رو هم رسوندید، مخصوصا اساتید بزرگواری که حضور پربرکت علمیشون زینت بخش این مجلس است. اما سه نکته‌ای که خیلی کوتاه در طی چند دقیقه میخوام به محضر مقدس شما برادران و خواهران با استمداد از اون دلاکندگی خاصی که شما نسبت به ارزش‌های دین و انقلاب دارید و احیاگر خاطره و آثار شهدا هستید عرض کنم. نکته اول نکته علمی تفسیری قرآنی است. آیه شریفه ای که در طبیعه عرایض هم عرض کردن معمولا آیه ایست که در شعار شهادت به مناسبت مراسم شهید زیاد خونده می شود. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتا بل احیا. اون کسانی که در راه خدا کشته شدن مرده نگید، اینها زنده. معمولا وقتی هم که آیه رو بخونن تا همینجا بیشتر نمی خونن و اونم به عنوان شعار شخصیت شهیده، در حالی که اصل رمز و توجه دادن خدا در این آیه به اون کلمه یا جمله زیل آیه است که می فرماید ولیکن لا تشکرون. بعد از اینکه خدا میگه به کسانی که کشته شدن در راه خدا مرده نگید، مخاطبین این آیه رو نسبت به عدم شعور میدهد و نفی شعور از مخاطبین این آیه میکند. این نکته قابل توجه در این آیه است. شعوری که خداوند در این آیه نفی میکند از مخاطبین آیه نسبت به حیات و زندگی شهید است و این شعور یک شعور دو بعدی است. یعنی بعد اول این شعور نفی شده در این آیه نارسایی شعور است و بعد دوم شعور نفی شده در این عالم عدم کاربردی سازی شعور به وسیله مخاطبین است. در بعد اول شناخت و درک کیفیت حیات و زندگی شهید در حوزه رسائی استعداد و درک و شعور انسانی که همه چیز رو با ابزارهای سنجش مادی مورد معرفت قرار میدهد نیست. و بعد دوم شعور تا اونجایی هم که شناخت آثار حیات و زندگی شهید برای شعور رسائی دارد، افراد حاضر نیستند درد و شعور خودشون رو به کار ببرن و اون ابعاد قابل درک از حیات و زندگی شهید رو تشخیص بدن. خب این بعد دوم نفی شعور در این آیه از مخاطبین ارتباط پیدا می کند با دومین نکته‌ای که من میخوام خدمت شما عرض کنم. و دومین نکته، نکته‌ای است که در بسیاری از اذهان و اندیشه‌ها خلجان و جولان دارد و عمدتاً گاهی از اوقات در اندیشه عزیزان و بازماندگان شهید این نکته خلجان پیدا می‌کند، مخصوصا نسبت به شهدای دانشجو. آماری که جناب آقای دکتر هاشمی در مورد شهدای این استان و شهدای دانشگاه فردوسی اعلام فرمودند این معنا رو به ذهن می‌زند. آیا واقعا این چهره هایی که به شهادت رسیدند و زیر باران عملیات، زیر باران آتش شب عملیات اینها سوختند و خاکستر شدند، آیا این ضایعه برای جامعه ما و ضایعه برای نسل امروز در عرصه فعالیات و پیشرفت‌های علمی فکری و توسعه دانش بنیان اقتصادی و اجتماعی نبود؟ واقعا ما سرمایه از دست ندادیم؟ پدر شهید دانشجو و مادر شهید دانشجو وقتی شخصیت پر استعداد ارزمند جوان خودش رو در نظر خودش تصویر می کند، آیا واقعا این حیف نبود که به شهادت برسد و اگر او زنده بود امروز به عنوان یک استاد فرزانه، یک اندیشمند بزرگ، یک فناور قوی و نیرومند در حوزه توسعه دانشی این نظام و این کشور و این جامعه چقدر نقش داشت؟ آیا این ضایعه نیست؟ این خسارت نیست؟ اینجاست که ما به بعد دوم نفی شعور در این آیه از مخاطبین میرسیم. اینکه قرآن میگه ولکن لا تشعرون، یعنی میخواد بگه اون معیارهای یه بخش از حیات و زندگی شهید قابل درک و رسائی شعور و اندیشه شما هست، اما اون ابزارهای سنجش و معیارهای معرفت شناسی که برای شناخت این حیات و زندگی شما به کار میبرید، اون در حقیقت کاربرد اصلی و واقعی شعور شما نیست. یعنی ما علتی میگیم خسارت، علتی میگیم ضایعه، علتی که میگیم یه جوان اندیشمند با استعدادی که در 27 سال قبل زیر باران آتش در شب عملیات قرار گرفت و اگر این قطر 27 ساله بر اوج علمی و فناوری او اضافه میشد، امروز یک سرمایه سازنده در این نظام، در این جامعه و
و در این کشور بود، در حقیقت با یک ابزاری شهادت شهید و حیات شهید رو ارزیابی کردیم که ابزار انحرافیه. یعنی ما میبینیم نقشی که شهادت این شهید در مسئله احیای یک ارزش‌ها و تداوم این ارزش‌ها در برابر همه تهاجمات و سرکوبگری‌های شیطانی دشمنان اسلام داشته است، اگر یک کف اعتراض بگذارید آثار وجودی او رو در صورت ادامه حیات و زندگی علمی و دانشی و سازندگی در 27 سال تا به امروز و در 30 سال دیگه در آینده در یک کفه ترازو، این دو کفه ترازو با هم برابری نمی کنند. آثار این شهادت در احیای یک جریان حاکم ارزشی به مراتب سنگین تر است. یعنی این نظامی که 36 سال با همه جریان استکباری، با همه جریان‌های شیطانی مقابله و مبارزه کرده، درست مثل بدن یک انسان نیرومندی که مرتب خون به او تزریق بشود، خون از این شهدا به او تزریق شده است، خونهای گرانقدر پربرکتی مثل خون شهیدان دانشجو که او رو اینطور سرپا نگه داشته، این رمز و سر حیات کشته شده در راه خداست که میگه ولات ناتش برون. این نکته دوم ارزم. نکته سوم ارزم، برادران و خواهران، شما همه افراد فرهیخته، افراد نخبه، به تعبیر مقام معظم رهبری افسران جنگ نرم در این کشور هستید و شما اساطیر بزرگوار، انسان سازان نمونه کم نظیر و یا بی نظیر در عرصه تاریخ جامعه هستید. واقعا یه ارزیابی کنید در ارتباط با این شهیدان عزیز فدایی شده، امروز ما کجای قضیه هستیم؟ و امروز جامعه ما، نظام ما، مدیران اجرایی نظام ما، مدیران برنامه ریزی نظام ما، اینها در کجای قضیه نسبت به این همه سرمایه گذاری های عظیمی که در حوزه شهادت سرمایه گذاری شده و این نظام ادامه داشته، ما کجای قضیه هستیم؟ یکی از شهدای عزیز که دانشجوی ما بود در دانشگاه امام صادق، شهید رامین عقدایی که الان هم یادش در این جلسه زنده است، در یکی از عملیات برادر عزیزمون سردار قاهانی که فرمانده لشکر نصر بودن در اون زمان، اومدن دانشگاه امام صادق علیه السلام به دعوت آقای دکتر جلیلی که در اون زمان دانشجوی ما بود و آقای طالبی که ایشون هم دانشجوی ما بود و مدتی هم مدیر کل بازرگانی خراسان بود و از ازدواج می‌شناسن، به دعوت این دو نفر آقای سردار قاهانی شب اومد دانشگاه امام صادق، حضور ایشون در دانشگاه امام صادق باعث شد عزیزان دانشجوی ما راهی جبهه شدن و یک گردان از دانشگاه امام صادق تشکیل شد. البته من اونجا خدمت ایشون عرض کردم که سردار اینجوری بشه که بچه‌های ما توی یک گردان نباشن، چون عرصه عملیاته و این بچه‌ها سرمایه خیلی ارزشی هستن. حالا اگر بناس یه تعداد شهید دانشگاه امام صادق بده همه نشد. حالا اتفاق افتاد که برنامه‌ریزی خیلی سریع بود، نتونستن اینها رو تقسیم کنن، در یک گردان قرار گرفتن و بخش عمده عزیزان دانشجوی ما در اون گردان شهید شدن. نمونه دانشجویانی که اینجا شهید شدن، نمونه شده آقای دکتر جلیلی که الان هست، خودش هم یه پاش قرد شد، اون اینجور نمونه و دانشجوی اونجا شهید شدن. و رامین عبدالی که از اینها بود، یعنی یه عزیزی بود که هنوز دانشجو بود، فارغ التحصیل نشده بود، رشتش معارف اسلامی و علوم سیاسی بود، تحقیقاتی که ایشون در جهت روابط بین الملل کرده بود و مقالاتی که در تحقیقاتش تهیه کرده بود، او به عنوان یک سلسله مقالات راهبردی وزارت خارجه در همون زمان مورد استفاده قرار گرفت، در حالی که دانشجو بود. خب عزیزان، ما این سرمایه رو دادیم، اونی که باید میدادیم یا نباید دادیم نکته دومه. نکته سوم که ما این سرمایه رو دادیم، ما از کجای قضیه ایم؟ و ما الان واقعا در جریان زندگی اجتماعی سیاسی خودمون نسبت به این سرمایه عظیم مصرف شده، ما چی هستیم، کی هستیم و چه میکنیم؟ اینجا فقط من میخوام یه جمله ای رو عرض کنم به عنوان تکمیل این نکته و بعد بخوام مزاحمت کنم از شما برادران و خواهران. به اون نکته این است که ببینید، ما امروز اگر در هر تشاهی و یا در هر دیالوگی یا در هر محاوره ای هر چی شما میخواد اسمشو بگذارید سیاسی هستیم با بعضی جریان ها و با بعضی تصمیم گیری ها و با بعضی از مدیریت ها، دقیقا نقطه مورد توجه ما همین شهدا هست. اونچه مسلمه عزیزانی که امروز در رأس مسئولیت های این نظام و کارگزاری این نظام هستن، چه در حوزه برنامه ریزی، چه در حوزه اجرایی، با بینش های مختلف، با خطوط گوناگون سیاسی، با اندیشه های متنوع، آدم ها به این انقلاب هم وابستگان این انقلاب به این نظام به این اندیشه و این شهادت ها هستن. آدم های از انگلیس و امریکا آمده نیستن، آدم های از خارج به داخل آمده نیستن، آدم های هم که با این ارزش ها انس گرفتن و در کارنامه اغلب اینها دو ماه، سه ماه، یک سال، دو سال جبهه و رزمندگی جبهه وجود دارد. خب با این کیفیت ما را مشکلمون با هم چیه؟ و سر چی مشکل داریم؟ سر اینکه این کشور چجوری اداره بشود؟ اون چه مسلم است این مردم هر نمایندهی بخوان، هر دولتی رو سر کار بیارن، بایست اون دولت بر حسب تشخیص خودش و بر حسب نظر و فکر خودش این کشور رو اداره کند. این که بنده بگم اگر مردم یه دولتی رو سر کار آوردن باید بر حسب تشخیص من مدیریت کنه، و یا اگر مدیری از طرف این دولت تعیین شد اون مدیر و تابع نظر من تشخیص من باشه، این یک زیاد خواهی نارواست، این درست نیست. منطقه بحث سر چیه؟ در این کشور از نظر اقتصادی چجور مدیریت میشه؟ از نظر امنیتی چجور مدیریت میشه؟ از نظر مسائل مختلف فرهنگی چجور مدیریت میشه؟ علی ایامه در هر زمانی 36 سال از انقلاب گذشته دولت‌های مختلف آمدن و در هر زمانی هم یه عده با اندیشه خاص، با نظر مخصوص، با سلیقه مخصوص مدیریت‌های عهده‌دار شدن، سوء قصد هم نداشتن، سوء غرض هم نداشتن. در 36 سال کارنامه کارگزاری این نظام مسئولین شماره یکی که توی نظام آمدن تا به امروز هیچ خرد و بردی آلاف و علوف هم نداشتن. از یک کنار مسئولی درجه یک. اما عزیزان، ما بسر چی اشکال داریم؟ سر چی بحث میکنیم؟ سر چی تشاق داریم؟ بحث بحث طلبیه، بحث بحث اناد عدابت نیست، بحث رقابت نیست، بحث طلبیه. تمام بحث ما سر آثار و ارزشهایی هست که این شهدا با این سرمایه عظیم قربانی اونا شدن. شما رامین عبدایی، شهید آقاسی زاده، شهدای دیگری که الان این مجلس عزیزانشون هستن و نامشون و عکسشون و تصویرشون هست، اینا رو اگر حاضر کنید بگید آیا شما برای توسعه اقتصادی این کشور که بازارش رایج باشه شهید شدید؟ آیا شما برای توسعه عمران و آبادانی کشور که خیابونها و اتوبان‌هاش اسفالت بشه شهید شدید؟ آیا شما برای توسعه امنیتی این کشور که پول پولدارها و ثروت ثروتمندها و آلاف و الوف کارگرها و تراستها حفظ بشود شما شهید شدید؟ شما برید؟ آیا اینا رو به عنوان آثار شهادت نجه شهادت رو من گفت؟ از هر کدومشون زنده میشن که بلسن چرا شهید شدید؟ میگه برای خدا، برای اسلام، برای دین، برای احیاء دین خدا، احیاء حاکمیت دین خدا، احیاء حاکمیت ارزش‌های دینی خدا. برای و هم حرفمون اینه، میگیم آقا این کشور با هر سلیقه میخواد اداره بشه، با هر نظریه میخواد اداره بشه، چه در حوزه روابط و بین المللیش، چه در حوزه سیاست خارجیش، چه در حوزه مدیریت علمی و آموزشیش، چه در حوزه مدیریت فرهنگیش، چه در حوزه مدیریت امنیتی و آبادانی و تجارت و صنعتش، در هر حوزه میخواد اداره بشه، محور باید ارزش‌های دین باشد و با محوریت ارزش‌های دین اداره بشود. ما باید با دنیا تعامل کنیم اما بر اساس ارزش‌های دین، با محوریت ارزش‌های دین. جایی که می‌بینیم ارزش‌ها در لابلای بعضی تصمیم گیری ها یا در لابلای بعضی برنامه ها یا در لابلای بعضی مدیریت ها و اجراییات دچار خطر میشه، خب دادمون در مشکل پیدا میکنه. رسته اینه به الله ما در عرصه رقابت قدرت با جریانی، با جمعیتی، با گروه هستیم، نه در عرصه خدایی نکرد برخورد معاندانه با کسی یا با فردی. از این سرت این عزیزانی که دارم کشور رو برای ما اداره میکنن کسی نداره، ما میخواییم کشور اداره بشه، این بندگان خودم با کمال اخلاص دارن اداره میکنم، زحمت میکشن. امروز جناب عالی در مسئولین شماره کشور و مدیران اجرای شماره کشور یه آدم پیدا نمی کنید که بگید یه آقا از روزی که وزیر شد، از روزی که مدیر شد، یه آقا دنبال خوشگذرانیه، دنبال لذت، دنبال خورد و برد. در فشار، در شکنجه، در سختی، در جوش و هراس نظام ما اینه، طبیعت نظام ما هست. یعنی این نظام ما کاخنشین در این سوشتال نداشته، الان چه نداره، نمیشود اینجا بیاد کاخنشینی کنه. این نظام خوشگذران عیاش در طول این 36 سال نداشته، در حد شماره یکش الانش هم نداره. یعنی شما اگر این زندگی یا گذران شبانه روزی رئیس جمهور ما رو با رئیس جمهور یک کشور لاییک با یه سلطان و ملک یه گوشه دیگر مقایسه کنید، اصلا قابل مقایسه نیستن. تمام مدیران ما اینجورن. مثلا سلی قجار بحث نداریم، ایران نداریم، تردید نداریم، مدافع هم هستیم، سفت و سخت هم باید باهمون باش دادیم، در سفت میزون برد نیستیم. منتها بحث ما اینه، بنده به عنوان یه طلبه پیرمرد، عزیزان دیگر ما مثل من وقتی که بنده 50 سال از قبل از پیروزی انقلاب پای انقلاب توی همه جریان ها بودم، الان بودم، خوب بودم تشخیص بدن که آقا یه برنامه اگر اجرا بشدن کجای برنامه زاویه داره با ارزش‌هایی که آقاسیزاده براش کشته شده، رامین احمدی شهید شده، جاده بیارش برای شهدای سرمایه ما برای جان دادن. این تمام اشکال ما، مسئله ما. من به همین اقبارم نمیخواستم مصدیه و مزاهم وقت شما بشم چون وقت گذشته و خیلی عذر میخوام. هم تشکر میکنم از این کنگره با عظمتی که برگزار شد و بنده خدمت عزیزان در چند دقیقه عرض کردم این اختتامیه کنگره نیست، جناب آقای دکتر هاشمی ابتداییه کنگره است و ما انشاءالله از اینجا کار رو عزیزان ما شروع کردن، دارن ادامه میدن در توسعه عظمت و تعظیم و تکریم این شهدای بزرگوار دانشجو. و بعد بنده خدمت عزیزان عرض کردم دانشگاه فردوسی عده‌ای دانشجوی شهید داشته، استاد شهید داشته، که اینها مربوط به سایر متعلق به سایر شهرستان هستند، ولی خب اون چون دانشجوی دانشگاه استاد دوزی بوده طبیعتاً امتیازش، عظمتش، ارزشش مال این دانشگاه ان شاء الله اینا هم احسا میکنن. و الان آقای وزیر علوم جناب آقای دکتر فرادی دانشجوی دانشگاه دوزی بود. ما در دانشگاه فردوسی افتخارات زیادی داریم، شخصیت‌های علمی ما الان تو کشور اینایی که چهره شدن، خیلیشون سابقه دانشجوی دانشگاه رو دارن که اینا باعث ان شاء الله احسا بشن. و برادران و خواهرانی که در این زمینه فعالیت میکنن در این کنگره ان شاء الله موفق باشن. خیلی متشکرم از عنایتشون، تشکر میکنم از شما عزیزان، مخصوصا اساتید بزرگواری که عرایض بنده رو تحمل فرمودید، و از این تسلیح و مداهمت هم معذرت میخوام. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خاندان شما هر داره زمان داره تا اینجا خدمتتون باشه.